9 خرداد 95 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون 15 جلسه است در نقد نظریات آقای دکتر عبدالکریم سروش نسبت به قرآن کریم. رسیدیم به نظریه‌ای که ایشون می‌فرمایند قرآن کریم رویاهای پیامبرانه است. قرآن رویاهایی است که پیامبر خدا دیده است و اینها را برای مردم دارد بیان می کند. شواهدی را آقای دکتر بر کلام خودشون ذکر کردند. بحث ما در این شواهد بود. شواهد را طرح می کردیم و مناقشه می کردیم و می گفتیم دلالت بر فرمایش آقای دکتر ندارد. یکی دیگه از شواهدی که آقای دکتر تمسک کرده اند زمان وقوع قیامت است. می فرمایند در برخی از آیات قرآن زمان وقوع قیامت را ماضی تعبیر. و وقتی به صورت ماضی تعبیر می کند، خب ما همه می دانیم که قیامت نیامده الان. پس چه جور می گد که به صورت ماضی، فعل ماضی برای قیامت می آرد و حوادثی که در قیامت، قبل قیامت، بعد قیامت اتفاق می افتد. خب این تعبیر به فعل ماضی درست نمیشد مگر اینکه شما همین نظریه آقای دکتر رو بپذیرید، یعنی نظریه رویا که پیامبر این حوادث و وقایع قیامت رو در خواب دیده است و اون چیزهایی رو که در رویا دیده وقتی میخواد برای مردم بیان کنه دیگه این اتفاقات در رویای من افتاد، تعبیر به فعل ماضی میکنه. توجه میکنه و الا بالقطع و الیقین میدانی که قیامت در آینده واقع خواهد شد، قیامت در گذشته که نیست. پس چرا شما تو قرآن آیاتی دارید که با فعل ماضی از قیامت یاد میکنه؟ این فعلای ماضی قیامت رو شما نمیتونید درست کنید مگر رو نظریه خود آقای دکتر میگن، مگر رو نظریه من. وقتی پیامبر میگه من دیدم در خواب که این اتفاقات، وقتی میگه این اتفاقات در قیامت افتاد، خب قیامت هم نیامده که این اتفاقات بیفته، یعنی تو رویای من این اتفاقات افتاد. و در نتیجه تعبیر به فعل ماضی از اون اشراط و ساعه، اتفاقاتی که قبل قیامت میفته یا بعد قیامت میفته، تعبیر به فعل فارضی چه میشه؟ به فعل ماضی تعبیر صحیح میشه. اینم یه شاهد. جواب آقای دکتر این است که بله، که این البته یه مصیبت ماست، ولی خب آقایون که قبول ندارن. و مصیبت این است که وقتی کسی درس طلبگی رو رو سیستم بفرمایید درس های طلبگی رو به قول خود آقایون آکادمیک طلبگی طی نکرده باشن، این مشکلات بشه. ولی اگر آقای دکتر همون جامعه مقدماتی رو که بچه طلبه اول میذارد زیر بغلش و میخوند، اگر آقای دکتر خونده بودن، این مشکل دیگه پیش نمی آمد. تا تو کتاب‌های اولیه بله تو صرف میر داره یا تصریف یا کدوم بگید شما دیگه، من فاصله شده از 40 سال پیش تا حالا، میگه مزارع چی؟ بگی مزارع محقق الوقوع در حکم ماضی است. یعنی اون فعلی که در آینده قطعا شما میدانید که واقع خواهد شد در حکم فعلی است که واقع شده است و تعبیر به فعل ماضی براش هیچ اشکالی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ ولو فعل مستقبله در آینده واقع میشن، اما آینده قطعی الوقوع، آینده قطعی الوقوع شما می توانید ازش تعبیر کنید به فعل ماست. یه جمله خیلی ساده طلبگی از همه بچه طلبا که شما بپرسید بلده، مزارع محقق الوقوع در حکم ماضی است. یعنی نه اینکه ماضی باشد، در حکم ماضی است. و لذا تو خود عرف هم همین جوره، یعنی این یه حکم تعبدی نیست که فرض بفرمایید که در علم صرف این حکم رو تعبدن بگم، تو عرف هم همین جوره. اگر شما یه چک دارید از کسی و او چکاش چیه؟ باریکن یقیناً پول میشود، ولو چک مال 6 ماه دیگه است. شما میگون چی؟ شما میگون این وصول شد. چک فلانی تو خود بازار میگن دیگه. میگن چک فلانی طلاست. یعنی اعتبار، یعنی ولو چک مدتم داره، اما تو از همین حالا پول تو جیبت بدون. چون چکای این مثل چکای بقیه نیست که وصول نشه. چک این وصول میشه. عرف هم همین حکم رو میکنه. یعنی اینه که جمله‌ای که برای شما خوندم یک تعبد صرفی نیست. عرف هم میگه با این محقق خواهد شد و این پول از حالا مال توه، روش حساب کن. ولی تاریخ چک 6 ماه دیگه است، اما از همین حالا میتونی روی این پول حساب کنی که این پول تو جیب توه، بهت خواهد رسید. پس بنابراین با این جمله‌ای که برای شما گفتم دیگه این شاهد آقای دکتر بر باد رفت دیگه. ولو پیامبر در بعض آیات قرآن نسبت به موقع روز قیامت تعبیر به فعل ماضی میکنه، این به این خاطر، به خاطر این است که برساند که قیامت قطعی الوقوع، شکی درش نیست، قطعاً واقع میشه. پس بنابراین شاهد نمیشد که پیامبر اینا رو تو خواب دیده، حالا خواب خودش که گذشته بوده است دارد ازش تعبیر میکند، حالا که دارد از خوابش تعبیر میکند به فعل ماضی، چون خوابش رو قبلا دیده دیگه، به فعل ماضی تعبیر میکنه. این نیست
بسیار زباقات این واقع
حالا این ازار رو عرض میکنم، این یه نکته ای داره. خیلی خوب، پس بنابراین این فرمایش آقای دکتر تمام نمیشد. این اولا. ثانیا، خیلی خوب بفرمایید، ما آیاتی داریم در باب قیامت که تعبیر به چه میکنه؟ به فعل مضارع میکنه. خیلی خوب، ما یه مطلبی رو اگر بخواهیم جمع کنیم، مجموعه آیات رو باید در نظر بگیریم. اون آیاتی که تعبیر به فعل آینده می کند می رسوند که اینا در آینده است، خیلی واضح ها آشکار. مثل می خونم یه چند تا رو، این ساعت آتیتون، آتیتون یعنی کی؟ در آینده. بفرمایید و ها که این سوره طهاست، آیه 15 و 16. بقیه افعالی هم که آمده تو این آیه تمام فعل مضارع. یا یسالونک عن الساعة ایان مرساها، فیما انت من ذکراها ایام مرساها، یعنی در آینده ساعت قیامت در آینده کی واقع خواهد شد. می فرماد انما انت منذر من یخشاها که انهم یوم یرونها، روزی که خواهند دید در آینده توجه می فرماد. پس بنابراین اینا تمامش می شود چه بفرمایید، فعل هایی دارد به فعل مضارع آینده رو می رسوند. باز سوره طه آیه 105 و 108 قبلی که خوندم، نازعات 42 تا 46، طه 105 تا 108 و یسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی، ینصفها فعل چیه؟ مضارع. فیزرها قاعا صفصفا، یزرها مضارع. لا ترى فيها عوجا ولا عمتا يومئذ يتبعون الداعي، يومئذ اون روزی که در آینده خواهد آمد، يتبعون بفرمایید داعي لا عوج له، توجه فرمودید. اینا همه فعل مضارع. باز ملاحظه بفرمایید اعراف آیه 187، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، خدا می داند زمانش کی. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتتن، بغتتن بر شما خواهد آمد، هنوز نیامده است و ناگهانی بر شما وارد می شد. یسألونک که انک حفی عنها، بله قل انما علمها عند الله، که قیامت خواهد شد علمش در نزد پروردگار. اینم باز فعل ماضی. پس بنابراین با این افعال ماضی که وجود داره، قرآن تصریح دارد که قیامت در آینده است، در گذشته بشریت نیست، تو آینده است. لکن این آینده بشریت که منجر به قیامت می شود، بفرمایید که بله مواردی هم هست تعبیر به فعل ماضی شده است، با اون نکته ادبی که خدمت شما گفتم هیچ اشکالی نداره، حل میشه. مضارع محقق الوقوع در حکم ماضی است، اونایی که تعبیر به ماضی کرده میخواد تأکید کند که قطعاً واقع خواهد شد. بفرمایید.
یه سری روایاتی داریم که پیامبر میگه رفت قیامت یا بهشت و جهنم میگه افراد بشن اونجا
فعلا اونم خواهم گفت. چشم، البته کلام در قرآنه، کلام در روایت نیست، بحث منحصر به قرآن کریم است. او داستان معراج را جلسه گذشته گفتم، حالا در آینده شاید عرض کنم.
برای جمع بین این دو مطلب، حالا خارج از بحث لفظیش که قبلی برای آینده محقق الوقوع به کار می‌برن، چون می‌گیم خداوند فراتر از زمانه و اونجایی که با لفظ ماضی به کار برده، یعنی تمام این جریانات اصلا از نظر خداوند گذشته، نسبت به خود خداوند تمام این مسائل اتفاق افتاده تموم شده، ولی نسبت به بندگان نسبت به ما گفتید که این زمان میرسد آینده.
بله، ولی فراموش نکنید که قرآن کتاب خداست، اما برای کی؟ برای بندگان، نه برای خودش. خدا برای خودش به قرآن رو ننوشت، قرآن رو برای من و شما نوشتن رو نازل نکرد که، برای من و شما نازل کرد. بله اونجایی که ذات ربوبیست زمان وجود ندارد، صحیح، لکن قرآن کتاب من و شماست. خب بفرمایید که در همون آیاتی هم که نکته سوم، در همون آیاتی هم که قرآن داستان قیامت رو با فعل ماضی تعبیر میکنه، در همون آیات هم قرائنی وجود دارد که مراد از این ماضی مضارع است. توجه می‌فرمایید؟ مراد از این ماضی مضارع است. اگر شما میخواید دخترعمودون رو بگیرید، درسته؟ خب و همه میدونن شما زن ندارید و مجردید، تعبیر میکنید، میگن که دخترعمودون که آمد میگید این زن منه، من این رو گرفته ام. وقتی هنوز ازدواجی صورت نگرفته است، همه اونایی که این حرف از شما میشنوند میفهمند شما یعنی نظرتون این است که در آینده خواهم گرفت، لیکن چون میخوام تصمیم قطعیتون رو برسونید از حالا اعلام میکنید این زن من است، ولی همه میدونن هیچ عقدی و هیچ ارتباطی وجود ندارد. ما آیاتی هم که به فعل ماضی است قرائنی درش هست که اون قرائن معلوم میکند که مراد از این ماضی مضارع است. توجه میکنید؟ مثل مثالی که برای شما زدم، مثلا سوره قمر آیه 1 و 2، اقتربت ساعت و انشق القمر، اینا ماضیه دیگه، درسته؟ و این یرو آیتن یعرزو و یقولو سحر مستمر. شما نگاه کنید، اقترب ساعت، ساعت قیامت دیگه، قیامت نزدیک شد، نزدیک شد، و انشق القمر، ماه بر دو نیم شد. اقتربت ساعت، قیامت نزدیک شد، یعنی ما هرچه به مرور زمان جلو میریم یومن فیومن دارد قیامت به ما چه میشه؟ نزدیکتر میشه. چرا؟ اما اولش اقتربت ساعت و اقتربت فعل ماضیست دیگه، ساعت هم قیامت، قیامت نزدیک شد، قرب پیدا کرد. بله، اقتربت ساعت و قیامت نزدیک شد. هر روزی که از عمر من و شما میگذرد ما به لحظه چی؟ مرگمون نزدیکتر میشه، تردیدی که نیست. خیلی، پس ما اگر تعبیر بکنیم که ما به مرگ نزدیک، مرگ به ما نزدیک شد، درسته یا نه؟ درست. اما مرگ به ما نزدیک شد یعنی نه ما مردیم، یعنی ما یوم از آن به آن داریم به اون لحظه ای که خدا اجل ما گذاشته است نزدیک میشه، آن به آن از عمرمون هرچه میگذره ما به اون لحظه نزد. اینم از عمر دنیا هرچه دارد میگذره آن به آن دارد نزدیک میشد به چی؟ به قیامت. پس صحیح تعبیر بشد قیامت نزدیک شده است. درست، هیچ اشکالی هم نداره. بفرمایید.
فقط اما زن بچه
بیست تبر خارج میشه، قصد انشاء میکنه. بله، اون نگفتم انشاء میکنه، گفتم میگه من دخترم اومو گرفتم، نمیگه انشاء، نه، اخبار میده، حال کنه این که همه میدونن. خب عقد دخترم اون شد، خوش ما همه میفهمیدن دیگه، قایمی که نیست که، همه میفهمیدن این دختر عقد شده است. خیلی خوب، این اعلام این است که من قطعا این را در آینده خواهم گرفت، از همین حالا میگه گرفتم. خب نکته دیگه، خیلی خوب، ما به فرض از این سه تا نکته خودمونم بگذاریمش کنار، اصلا با آقای دکتر همراه میشیم. آقای دکتر میفرمایند اینا رو پیامبر در عالم خواب دیده است. باش دیگه، بالاتر از این نیست. میگم پیامبر در عالم خواب دید. خیلی، اما خوابی که شما میگید خوابی است که احتیاج به چه دارن؟ احتیاج به تعبیر دارن، باید رمزگشایی بشه، مثل جعبه سیاه هواپیماست، جعبه سیار هواپیما رو به من و شما نشون بدن، بگم آقا یه کیفه، یه جعبه است. به متخصص فن پشت دستگاه که میگذارن میتواند رموزی رو روش بخواند که بگن که علت سقوط هواپیما چه بوده. خواب احتیاج به تعبیر داره. خواب مثل رمزه، رازه. راز باید وجهش بشه، رمز باید مثل معماست، معما باید حل بشه، تعبیر میخواد. به آقای دکتر میگم آقای دکتر خیلی خوب، شما نمیگی پیامبر در خواب دید باشه دیگه، این آخر دیگه با شما موافقت میکنی. پیامبر اینا رو تو خواب دید، اما چه دلیلی دارد که این خواب رویای چی؟ صادق نباشد. یعنی همونی که پیامبر در رویا دیده است عیناً همون واقع می شود. دیگه نه تعبیر می خواد، نه رمز است، نه معماست، نه احتیاج به حل کردن و تفسیر کردن. یعنی ما دیگه این آیت ما یقال و همراهی با آقای دکتر است. یعنی همه مطالبی که عرض کردیم اگر نادیده بگیریم میرسیم به این که رویا باشد، لکن رویای صادقه، یعنی همونی که عین واقع است تو خوابم دیده. پس دیگه باز حرف دکتر نمیشه. آقای دکتر میگن اینا رویاهاییست رمزگونه، احتیاج به تعبیر دارن، باید یک کسی بشیند اینا رو تعبیر کنند. خب اینم چهارم. پنجم، اینم از من داشته باشید یادگار، چه اشکالی دارد رؤیت پیامبر آنچه که در قیامت اتفاق می افتد علا نحو طی زمان باشد؟ ما شما طی الارض رو شنیدی؟ خیلی خوب. که کسی مثلا تیول عرض دارد از یه نقطه ای میتواند به نقطه دیگه با یک سرعت غیر طبیعی و غیر عادی منتقل بشه. خب ما ممکنش هم نیست، اما مدعیانش بسیارشون دروغگو هست، ولی این حقیقت وجود داره. ممکنه بعضی هم این قدرت رو داشته باشه که از یه نقطه ای به نقطه دیگه به سرعت جا به جا بشن. این میشه تیل ارز، یعنی زمین زیر پای او چه میشه؟ در هم پیچیده میشه. درسته؟ تی در لغت عرب تاقه پارچه رو دیدید؟ پارچه فروش واز میکند جلو خانو، اینجوری پهنش میکند، 3-4 متر پارچه در میاد، بعد شروع میکند وقتی خانو نخواست تا کردن دور تاقه تا می کنه. این تا کردنش تیه. درست شد؟ یعنی زمین زیر پای او جمع شده. شما می خواهی بری باز زمین، طول می کشه از این نقطه به اون نقطه برسه. برای او زمین جمع شده. وقتی جمع شده سریع از یه نقطه ای می رد یه نقطه دیگه. درست شد؟ تیل ارز که شنیده اید، ما یه چیزی هم داریم به نام تیل زمان. یعنی یه افرادی در زمان میتوانند جلو برن، در زمان میتوانند جلو برن، و نه تو خواب، تو بیداری زمان رو طی کنند، اون زمان آینده رو ببینند، بعد برگردن بیان دوباره تو زمان خودشون، و بعد در آینده دوباره به زمان معمولی که میرن جلو دوباره به اون صحنه برسن. متوجه شدید؟ خوابم نیست و بیداریست. شاهدید برای اینکه بله حالا دوستان خستگیشون هم در بره. از بله از قول مرحوم آیت الله آقای اسد عزالدین زنجانی مشهد بودن فوت شدن، و ایشون از پدرشون اسد محمود امام اینا رو بهشون امام جمعه میگن، مخففش امام. اینا خانوادگی امام جمعه های زنجان هست. البته تا قبل انقلاب و یکی دو سال بعد. آسد محمود امام شاگرد آقای نائینی است، محقق بزرگ نائینی. ایشون از قول پدرش که شاگرد نائینی است نقل میکنه که من شرکت میکردم در آقای نائینی 9 سال تو اصفهان درس خوند. 9 سال
قوانین نوشتن
آقای نائینی که استاد آیت الله خویی و استاد بزرگ نجف اشرف است. آقای نائینی محقق نائینی، عثمان حسین نائینی، صاحب تنبیه الامه و تنزیه المله و بله دروسی که در نجف القا فرموده اند و عمده تقریرات ایشون مکرر در فقه و اصول چاپ شد. ایشون از آقای نائینی نقل میکنه که من اصفهان درس میخونده، متولد نائینه، بعد نائین منتقل به اصفهان میشه و تو اصفهان تو حوزه علمیه درس میخونده. از جمله طبق خطی که از خود آقای نائینی موجوده، آقای نائینی حاضر می شده است بر مرحوم آقای عاشق مندوسین صاحب تفسیر. آقای نائینی شاگرد ایشون بود. یه وقت آقای عاشق مندوسین می بینه که این خیلی جوان خوش استعداد است، درس رو همونجا که ایشون داره القا می کنن، درس رو با اینکه این فارسی داره درس رو میگه، درس رو به عربی تقریر میکند و مینویسد و خیلی هم پاکیزه. وقتی تقریراتش رو میبیند که همون جا بالبداهه سر مجلس درس تعریف میکند و قشنگ هم میفهمه هم مینویسه هم عربیش میکند، میبینه این جمع بچه خیلی خوش استعداد، خیلی تیز گفت، هوش خوب میفهمه. مدتی که درسش میاد بهش میگد که بیا بریم درس بابا، درس آشمان باقر. آقای نائینی خودش میگه من تو اون وقت هنوم اینقدر بچه سال بودم، ریشام هم درست در نیومده بود، ریشام تنک بود، هنوم زیر 20 سالشی بود. میگه گفتم آقا من خجالت میکشم درس پدر شما بیام. اون درس پیره مردانی و ریش سفیدان تا پت شالشون اینا دور تا دور نشستن، من بچه بیام تو این درس من خجالت میکشم، من حیا میکنم، این درس درس یعنی بزرگانه، من یه بچه تنم هم خجالت میکشم. این درس میگه عثمان حسین بهم گفت که مانعی ندارم بیا با هم میریم. آمدیم دست من رو گرفت رفتیم در جلسه درس نشستیم و درس رو ایشون گفت. شنیدیم درس رو و بعدم بلند شدیم برگشتیم. حالا این قصه شد. تازه این مثلا شنبه یک شنبه بود. این قصه ای که این نحو اتفاق افتاد، من روز چهارشنبه رفتم درس آقای عاشق منباقر. چهارشنبه که رفتم درس عاشق منباقر، تمام آنچه که در شنبه یا یک شنبه اتفاق افتاده بود دقیقا چهارشنبه اتفاق افتاده. توجه نشدی؟ بعد میگه از اینجا معلوم شد که آقای عاشق مندوسین مرا تیه زمان داده است، که روز مثلا یک شنبه مرا برده چهارشنبه، من درس چهارشنبه رو گرفتم دوباره برم گردون درس یک شنبه، بعد به همین ترتیب که من رفتم جلو رسیدم درس چهارشنبه دوباره در چهارشنبه القا شده. به این میگم تیه زمان، مثل تیه الارض، یعنی زمان را در هم میپیچد کوتاه میکند، جمعش میکند. شما حادثه‌ای که در آینده قرار است اتفاق بیفته، شما اون حادثه رو حالا میبینی، همین حالا میبینی، با چشات میبینی، خواب نیستی یا بیداره، حادثه رو با چشات میبینی، بعد برمیگردی سر زمان خودت. وقتی برگشتی سر زمان خودت، به تدریج طی زمان که گذشت به نحو معمول میرسی به همون زمانی که حادثه درش اتفاق افتاده است. شما اون حادثه رو دوباره میبینی، اما این دفعه وقوع خارجی است. اون دفعه که دیدی با طی زمان رفته بودی جلو و دیدی، اما این بار دوم وقوع خارجی شد. به این میگن طی زمان. خدمت آقای دکتر عرض میکنیم، حالا حتی آقای دکتر معلوم نیست طی زمان اینا رو بپذیرن، اما اینا همه برهان فلسفی دارد، یعنی هیچ مشکلی ندارد بر اساس فلسفه، هیچ مشکلی ندارد هم زمین در هم پیچیده بشد و کوتاه بشد و همچی و هم زمان کوتاه بشد. هیچ یعنی استحاله فلسفی و تناقض و اینا نداره، بلکه اتفاقا فلسفه میگه ممکن، میگه ممکن. خب ما یه جوابمون، حالا البته آقای دکتر ممکنه این از ما نپذیرن، به این داستان ماضی بودن قضایای قیامت، این است آقای دکتر چه مشکلی دارن اینا رو خدا به پیامبرش نشان داده باشد الا نحو طی زمان، یعنی پیامبر از روزگار خودش در زمان به جلو رفته است تا قیامت، اینا رو دیده. حالا که دیده بر میگردد به زمان ما دو مرتبه، میگه این اتفاقات افتاد، تعبیر ماضی میکنه چون دیده، میگه این اتفاقات افتاد. چه مانعی دارد طی زمان باشد؟ اصلا رویان تو طی زمان رویانی بیداره، با چشاش میبینن، توجه کردی؟ هیچ رویایی هم در خواب نیست و علا نحو طی چه باشد؟ علا نحو طی زمان باشد. این هم یه احتمال. ما نمیگم طی زمان بوده است، میگم من المحتمل، من الممکن که طی زمان باشد. وقتی احتمال آمد، ازا جا الاحتمال و تنال استدلال. آقای وزده بفرمایید.
خودی بنده یه مقدارت خودسازی رو شروع میکنم، کارهایی که در آینده میبینم میگم این است که من دیدم.
پس شما طی زمان دارید، ممکن به شما ایمان داریم ممکن نیست.
شباهات اون هفته رو بنام بودی هفته استاد بزن راجب شهاب و راجب به استدار مطلب ملائکه ای که بیزن به دو تا بار به همگی سفه بایی رو بنام
جوابش رو که گفتم هم اجمالش رو عرض کردم. چشم، تفصیلش هم چشم، بریم جلو ببینیم که برسیم تفصیلش هم بله بله گفتم. پس معلوم شد اون چه که گفتم کفایت نکرد. چشم، احتمال بفرمایید که بله تا اینجا خیلی خوب. ما بذارید اینو تمام کنم بعد برسیم سر این. یه نکته دیگه، نکته دیگه خدمت آقای دکتر عرض میکنیم. باشه آقای دکتر، شما فراموش نکنید که ما در ادبیات یه بحثی داریم تحت عنوان مجاز، تشبیه، تمثیل، کنایه، درسته؟ و این موارد که مجاز و تشبیه و تمثیل و کنایه و استعاره و امثال اینا باشد، اینا همه علا نحو چیست بفرمایید در لغت استعمال میشد و چه اشکالی دارد؟ این مواردی که قرآن کریم به زبان ماضی دارد استعمال می کند مجاز باشه، تشبیه باشه، کنایه و استعاره باشه، چه مانعی دارد؟ چرا شما الفاظ رو دوگم خود ظاهر لفظ رو می گیرید و می گیرید هیچ نمی شد تغییر دیگری درش دارد؟ لعن اینا تشبیه و کنایه باشه. مثل آیه شریفه من کان له بله فی هازه من کان فی هازه دنیا اعما فهو فی الاخرته اعما و اضل سبیلا. درسته؟ خب ظاهرش رو شما بخواید بگیرید، یعنی هر که این دنیا کوره اون دنیا کور، این ظاهرش رو دیگه. درسته؟ این ظاهرش. خب اما این ظاهر مراده؟
نه،
بالقطع و الیقین ظاهر مراد. چرا؟ خاطری که حالا خدا یه نعمت خودش را بینایی نعمت الهی است دیگه، خدا نعمت خودش را از این بنده خودش دریغ کرده است در دنیا. خب در آخرت دیگه چرا؟ اگر در آخرت هم این نعمت از او دریغ بشد علی نحوه این که خدا ابتداعاً این نعمت را از او بگیره، اون که ظلم به اوست، نه تو دنیا چیزی دیده است نه تو آخرت چیزی میبیند، اون که ظلم میشه. میدونیم خدا ظالم نیست، پس معلوم میشه این قرینه است، این میشه قرینه قطعیه عقلیه که اگر کسی در این دنیا نابیناست، در اون دنیا نابیناست، یعنی چشمش که بر حقیقت اینجا بسته است اینجا حقیقت رو نمیبیند، در جهان دیگرم بر بسیاری از حقایق چشم او بسته خواهد. چرا؟ چون اینجا چشم دو عمدن بستی که نبینی، اونجا از فضیلتهای این حقایق چه خواهی شد؟ محروم خواهد شد. خب این یه تشبیه، این یه کنایه دارد، این یه استعاره دارد. و شما توجه می فرمایید تشبیه و کنایه و استعاره و مجاز و اینا هیچ کدوم از ظاهر لفظ خارج نیست، اینا ظاهره. ها؟ شما میگید بله رأی تو اسدن. خب کی احتمال میدهد؟ میگید امروز صبح که از خانه بیرون آمدم رأی تو اسدن، کی احتمال میدهد شما اون حیوان مفترس را دیده باشید؟ هیچ شیری وجود ندارد تو شهر که شما بخوام ببینید. پس قطعا وقتی میگید رأی تو اسدن احتیاج ندارد به یرمی، احتیاج ندارد به فل حمام، شیری دیدم که تیر می انداخت، شیری دیدم در حمام بود. تا شما گفتید رأیت اسدن، چون الان قرینه عادیه وجود دارد که عادتا اون حیوان جنگلی داخل شهرها تردد نمی کند. تا گفتید امرو من یه شیر دیدم، ما میگه کیا دیدی؟ یعنی کیا داری ازش تعبیره به شیر شجاع میکنی؟
قرینه یه من سرده که میخواد،
قرینه میخواد، نگفته نمیخواد، اما خود این قرینه یه قرینه هم عادته. به نحوه عادی شما تو خیابونای شهر شیر نمیبینی تردد کنن، اما رجل شجاع ممکن است ببینید که تردد کنن. خیلی خوب، اما شیر عادتا نیست، لااقل تو شهرهای ما نیست. خود این که عادتا وجود ندارد شیر میشه قرینه، و کلام شما ظاهر خلاف ظاهر نیست، و طرف هم حرف شما رو میفهمد که شما وقتی گفتید من یه شیری دیدم مقصود شما یه مرد شجاع و دلاور است که دیدید. توجه میکنید؟ خدمت آقای دکتر عرض میکنیم آقای دکتر، این جواب شیشم ها، چه مانعی دارد این تعبیرات، تعبیرات کنایه، استعاره، مجاز، تشبیه باشد؟ و البته اینا همون جور که عرض کردم هیچ کدام از ظاهر لفظ خارج نیست، اینا همه اخذ به ظاهره، خلاف ظاهر نیست. وقتی میگن کسی که در این دنیا نابیناست، نابینا نمیبیند، اینم حقیقت جلو روشه، چششو میبندد رو به حقیقت، اینم نابیناییست یا نه؟ وقتی که عقیله بنی هاشم سلام الله علیها به ابن سعد ملعون فرمودن آیا داری نگاه میکنی و برادرم رو دارن میکشن، ابن سعد چکار کرد؟ پشتش کرد، خودش هم گریه میکرد، خود ابن سعد هم اشکش میآمد تو اون لحظه. خب تا عقیله اینا بهش خطاب کردن که نمیبینی، پشتش کرد که نبینه. خیلی خوب، کور که نبود، اما الان دیگه نمیبینه چون پشتش کرد، کورم نمیبینه. درست شد؟ اگر چشم تو برای حقیقت بستی، لا محاله شما از فیوزات اون حقیقت چه در دنیا چه در آخرت چه میشی؟ محروم میشی، چون خودت نخواستی ببینیش. وقتی خودت نخواستی ببینیش محروم میشی. این آیه یعنی این خلاف ظاهرم نیست، ظاهرش. پس اینایی که تو این قضایایی که میگم، اگر کسی بیاد بگه، من نمیگم الان اهل تشبیه و استعاره و ایناست، اتفاقا بله، هیچ نه تشبیهی درش هست نه استعاره. جواب به آقای دکتر اینجور میخوام بده، آقای دکتر اگر کسی بیاید و بگه اینا به نحو چیست؟ اینا به نحو استعاره و کنایه هست. اگر کسی بیاد بگه اینا به نحو استعاره، کنایه، تشبیهه و تمام اینا ظاهر لفظ است، و وقتی ظاهر شد هیچ احتیاج به تعبیر و تعویل و رمزگونه بودن و اینا نداره، ظاهر لفظ است. توجه می‌فرمایید؟ اینم جواب دیگر خدمت آقای دکتر. و اما یه جواب که به تمام فرمایشات آقای دکتر تو این نظریه میشد وارد کرد، این است که آقای دکتر قرآن کتاب هدایت چیه؟ هدن. اگر این قصه هایی که شما میگید که رویاس و تعبیر میخواد رمزگونه است و مثل صندوقچه سیاه هواپیما میموند و صندوقچه سیاه هواپیما رو تو دنیای ما ده نفرن بلدن رمز گشایی کنن، ترجمه میکنید؟ بقیه بلدن؟ نه. اگر یه چنین رمزهایی درش هست، این رمزها احتیاج دارد به اینکه تعبیر بشد، تعبیر بشد، رمز گشایی بشد. این کتاب شما دیگه هدن للناس نیست که، قرآن آمده است که هدایت برای مردم بشه. اگه تو دنیا دو نفر میتونن رمزش رو باز کنن، این کجاش هدایت برای مردم شد؟ تمام اعجاز قرآن این است که هر کی میخونه یه استفاده میبره. کسی با قرآن همراه نمیشد که ازش استفاده نبره، حتما نفعی میبره. اگر این تعبیر میخواد و رمز است و معماست و لغز است و تجمع، این که حل شدنی نیست که، این که تمام نمیشد که. ما قرآن را آسان به عنوان ذکر برای تو قرار داریم، ذکر هدایت است، نمیشد که احتیاج به تعبیر و رمز و اینا داشته باشن. متشابهات هم خود قرآن میگه متشابهات رو باید با لحاظ چه تفسیر کنی؟ و ایشون متشابهات قرآن رو نمیگد اول تا آخر قرآن رو میگد رویاست، میگه از اول تا آخر قرآن رویاهای رسولان است، پیغمبر خدا اینا رو تو خواب دیده است.
مثلا سوره یوسف که کاملا مربوط است از اول تا آخر، این یه رویاست.
خصوص یوسف رو نمیگد، اما شبیه یوسف قضایای عیسی مسیح رو میگد و رویاست. از اینجا معلوم میشد داستان یوسف هم، یعنی این قصه رو پیغمبر در خواب دید، تمام قرآن در خواب دیده است و حکایت می کند. ولی کلام تقیمتان و صلی الله علی محمد.